بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. محور بحثمون در این محور اخیر، بخش سوم این محور بود که تعیین مرجع تشخیص و شناخت خبائث. آیه مورد استدلال فرمود و یحرم علیهم الخبائث. بحث در این بود که مرجع تشخیص خبائث کیست، چون این عنوان خبائث یک عنوانی است غیر اون محرماتی که در شرع جدا تحریم شده. از یک طرف خود شرع موارد خاصی را تحریم کرده، مثل حرمت لحم خرگوش، خرچنگ، حیوانات درنده و عناوین دیگر. افزون بر اینها فرموده و یحرم علیهم الخبائث. بس در این بود که خبائث را معنی کردیم از نگاه واژه شناسان، معنایی که در اینجا مقصود بود از میان معانی پنجگانه عبارت بود خبیث به معنی پلید و به معنی عنصری که طبع آدمی از او تنفر داره، منفوره. حالا بحث در اینه که این مفهوم مرجع تشخیص مصداقش کیه؟ عنصر منفور کدوم طبیعت؟ عرض کردیم در اینجا چندین احتمال مطرحه، ما باید اینها را مورد بررسی قرار بدیم و برهانی کنیم آنچه نظر مختار خود ما هست. احتمال اول و نظر اول این بود که مرجع تشخیص طبایع خبیثه، عناصر خبیثه، عرف عربه. این نظر را مرحوم شیخ الطائفه طوسی و همچنین فقیه شهیر و نامور شهید ثانی و برخی دیگر از فقها انتخاب کرده بودند که نقد شد، به بیانی که گذشت تکرار نمی کنیم. نظر و احتمال دوم این که مرجع تشخیص خبائث و عناصر پلید و منفور آدمی نوع بشر یا توده انسان ها هستن. این نظریه را هم در آخر بحث قبلی نقد کردیم به این بیان که با توجه به این واقعیت که توده بشر ولو فارغ از هر کیش و اندیشه و آیین و اعتقادی، از سلیقه های مختلف و طبع های متباین برخوردارن. طبع انسان اروپایی چیزی را پلید نمی داند بلکه لذیذ می انگارد، در مقابل همین عنصری را که بشر اروپایی پلید می دونه بشر آسیایی از این لذت نمیبره بلکه تنفر داره چیزی را که او ازش لذت میبره. نمونه هایی هم براش عرض کردیم و نتیجه اینه که نمیتونیم ما مرجع تشخیص پلیدی ها را که حرامه از نگاه قرآن و فقه ما توده بشر معرفی کنیم، چون در تباین هستن اینها نسبت به خیلی از مسائل.
قرائتی که فرمودید
تا میرسیم چرا چرا حال میرسیم به این احتمال میرسیم که آیا میشود یک جوری تبیین کرد اون طبع همگانی را منتها پیراسته و منقه و پاکیزه و سالم از همه از شبت که تأثیرات جانبی اینها میشود یا نه، این را در پیش داریم میرسیم. تا به اینجا را بحث کرده بودیم، ادامه بحث سه در تیتر درست، سه عرف متشرع. اول سطح نظر دیگری که باز ممکن است به عنوان مرجع تشخیص خبائث و اشیاء پلید و منصور و منفور مطرح شود، عرف متشرع است، یعنی عرفی که دینداره و رگ دیانت برخورداره. در ابتدا ما این احتمال را یک سبقه برهانی بهش میدیم ولی بعد نقد خواهیم کرد. این احتمال را و نظریه را ما حالا ندیدیم اینا را کسی جای مطرح کرده باشه، به لذا به سبیل احتمال میگیم. میتوان این احتمال و انگاره را سبقه برهانی داد به این بیان که با توجه به اینکه طبع‌های اصناف جوامع بشری تباین دارند و وفاقی بین اینها نیست، حجیت تشخیص همه بشر و طبع بشری به حصر عقلی از چهار احتمال خالی نیست که با بطلان سه صورت و سه احتمال، صورت چهارم و احتمال چهارم متعین می شود که باید بپذیریم. احتمال اول این است که تشخیص همه اصناف بشر در خبائث اشیاء خبیث حجت باشه. این احتمال بدیهی البطلان است، چون معناش این است که قانونگذار شریعت و شارع مقدس حجتهای متباین جعل کرده باشد و این از ساحت حکمت شارع و حکمت رب جلیل بدور است. چون معنای این که بگه هر سنفی هر چرا پلید شمرد ما بر همه پلید می دانیم، معنیش این است که اگر خرچند را انسان اروپایی پلید نشماره برای حلال است، برای او در شرع ما انسان شرقی که پلید می داند حرام است. این درست به این می ماند که از شما سوال کنند مشهد کدوم طرفه، اینجور کنیم بگیم آخه این وره میگه بله برید می رسید، بگیم این وره بگه بله این وره برید می رسید، باز دوباره بگیم مشهد کدوم طرفه، اینجوری کنیم، چون که عرفها از موضوع شرط متباین از آسیایی و شرقی و غربی و اینا. لذا این احتمال اول که شرع مقدس حجت قرار بده تبایع متباین را در کشف عناصر خبیث، این غیر ممکنه. احتمال دوم این است که قانونگذار شریعت و شارع مقدس اسلامی یکی معین از اصناف بشری را به عنوان مرجع تشخیص خبائث و طیبات به رسمیت بشناسد و تشخیص بقیه را فاقد اعتبار بداند. مثلا بگوید عرف اروپایی یا عرف آسیایی یا عرفی که نژادی که جمعیت این بیشتره، هندو یا بودایی مثلا، این احتمال هم مردود است، چون که این یک نوع ترجیح بلا مرجح است. چه مرجحی است برای عرف عرب یا برای عرف بودایی یا عرف از شبت آسیایی؟ مرجع قرار دادن یک عرفی را، نژادی را به خصوص و اسقاط بقیه عرفها از اعتبار، این ترجیح بلا مرجح است. این نظر هم مردود است. نظر سوم این است که شرع مقدس یکی نامعین را، یک عرف نامعینی را و مرددی را از جوامع بشری مرجع تشخیص خبائث و شناخت پلیدی ها قرار دهد و بقیه را ملغا کند. این احتمال نیز مردود است، زیرا که فرد مردد در خارج وجود ندارد و آن که در عالم خارج از هستی برخوردار است تعین و تشخص دارد، و از این روز که در فلسفه و حکمت گفته شده المردد لا ماهیت له ولا هویه، مردد نه ماهیت دارد، جنس و فصل دارد، حقیقت دارد و نه هویت. هویت یعنی وجود. آن که در خارج است این عرف است، آن عرف است، عرف اروپایی، عرف آسیایی، عرف شرقی، عرف غربی، همه تشخص و تعین دارد. اصلا چیزی به نام مردد در عالم وجود نیست، چون اساساً تردد ریشه در شک و تردید دارد و لذا به ذهن و نگاه انسان مربوط می شود. اما در عالم خارج هیچ چیزی نیست مگر اینکه تشخص داره، تعین داره، ولو نگاه ما بر اثر ناشناختنی، ناشناخته بودن، ما نگاه مردد داریم، اما این ذهن ماست تردد و شک دارد. و اما در خارج بر اساس قانون فلسفی الشیء ما لم یتشخص لم یوجد، هیچ چیزی تا تشخص پیدا نکند هرگز وجود پیدا نمی کنه، ولذا مردد نه ماهیت دارد، یعنی نه جنس و فصل، چون جنس و فصل و حقیقت و ماهیت از آن شیء موجوده، موجوده. مردد ماهیت نداره و حقیقت و مفهوم نداره و هویت هم نداره، چون هویت یعنی وجود، وجود مساوی با تشخص. این سه احتمال که باطل شد، احتمال چهارم این است که شارع و قانونگذار شریعت اسلامی تنها عرف دین و دیندار و عرف متشرع را به عنوان مرجع تشخیص طیبات و خبائث اعتبار بخشیده باشد و حجت قرار داده باشد. این احتمال در ابتدا ما به این بیان تاییدش میکنیم که با بطلان سه احتمال دیگر این احتمال ممکن است تایید شود به این که این احتمال مرجحی دارد و مرجح بوداشت مرجح این عرف متشرع عبارت از این است که این عرف تحت تأثیر آموزه‌های دینی و تربیت مکتب الهی قرار گرفته و به سخن دیگر عرف متشرعه از تشهیات نفسانی، اشتهاهای نفسانی و هواپرستی و معیار بودن لذت در تمام زوایای زندگی که عرفهای بی‌بندوبار گرفتار آن هستند، عرف متشرع از این معایب پیراسته و منزه و منقه و پاک است و همین ویژگی عرف متشرع کافیست برای این که مرجعی باشد برای حجیت آن در تشخیص طیبات، مصادیق طیبات و خبائث. این دیگه نهایت دفاعی است که می شود از این احتمال سوم کرد که مرجع تشخیص خبائث عبارت است از عرف متشرع. نقد این نظریه، تیت مرقوم بفرمایید، نقد نظریه سوم یا احتمال سوم، این عرض شود که حالا ما داریم تا به اینجا سه مرجع بیان کردیم، در این مرجع سومیش چهار احتمال گفتیم، سه احتمال را رد کردیم، احتمال چهارم را تایید کردیم که می شود در حقیقت سومین مرجع از اون مراجعی که از اول بیان کردیم. تمام عرف، توده عرفهای بشری احتمال نظری اول بود، احتمال دوم عرف عرب که همون البته در چینشی که بیان کردیم احتمال اول بود، دوم مرجعیت توده بشر رد شد و احتمال سوم، نظریه سوم، مرجعیت عرف متشرعه که اینا یه مقدار پروبال دادیم و برهانی خواستیم بکنیم که چهار احتمال در اینجا هست با بطلان سه احتمال، احتمال چهارم تایید میشه به این ویژگی که مرجعی دارد به نام پیرو دین بودن. ولی این نظریه سوم هم قابل نقد است، زیرا که با دو مقدمه این استدلال این نظریه سوم مردود است و قابل نقد است. مقدمه اول عبارت از این است که آیه شریفه یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث در صدد تشریع مرجعی است برای تشخیص خبائث و یک راه مستقل است برای کشف محرمات از خوردنی ها و آشامیدنی ها، جدای از آموزه هایی که خود شرع بیان کرده. پس مقدمه اول اینه که این و یحرم علیهم الخبائث، این یک راهی است برای تشخیص حرام ها از خوردنی آشامیدنی مقابل روایات و ادله خاصی که خوردن خوک حرام، کلب حرام، درندگان، گرگ و پلنگ، یوزپلنگ حرام، پرندگانی که عرض شود که درنده هستن حرام پرنده هایی که سیسیه و عرض شود چیندان و ناخونک ندارند و در حال پرواز انبال اینها همواره بیشتر در عرض شود و باز بودن و صف است در مقابل دفت. غیر از اون عناوین دیگه میخواد یک چیزی غیر اونها را بیان کنه. این یک امر مسلمیه که آیه و یحرم علیهم الخبائث میخواد یک ضابطه برای محرمات ذکر کنه ورای اون چه که خود حرام کرده در آیات دیگر. در آیات دیگر حرم علیکم المیته ولو خیلی کسی کید کنه وقتی تناول میکنه. این حیواناتی که اروپایی ها وقتی ما میخوان زیب کنن یه شک میزنن به گاب میگن حیفه این خونش خسته بشه نمیدونم ویتامین داره چی داره، شک میزنن که این خون تو بدن اون میمونه و بعد از شرط که این را میکشن به جوری که خون از او یا هیچ نمیاد یا کم میاد. اخیرا فهمیدن که اینا این داره بوندن خون تو بدن حیوان یه مضراتی داره، گوشت را از شرط که آلوده میکنه و الا همه الان بعضی جاهاشون خون را در بدن حیوان حبس میکنن تورک ها نمیذارن بیا. این از نظر شرطی این میترد و از حضور شود که خیلی شرایط را رعایت نمی کنن ولی هیچ اینی نیست درش، پلید نیست که خیلی هم کیف میکنن میخورن. از شود خرچنگ و انواع و اقسام حیوانات دریایی و از شود موریانه و از حضور شود که همش میگن سراسر پروتئینه و چی و چیزای دیگه. این یحرم علیهم الخبائث یک چیزیست مقابل اون آموزه های دینی که شرع تحت عناوین مستقل اینا رو حرام کرده، مثل عنوان درندگان، عنوان مسوخات، خرگوش از مسوخات، از شبت فیل و از شبت پلنگ و چه و اینها و همینطور مسکرات، اینا یک عناوین خاصیه شرع مستقل بیان کرده. این یحرم علیهم الخبائث یک چیزیست در مقابل اونها برای تشخیص مأکولات و مشروبات و خوردنی ها و آشامیدنی های حرام. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که عرف متشرع یقینا تحت تأثیر مجموعه آموزه های دینی و خلق و خوی تحت نظارت شرع قرار گرفته و خلق و خوی و طبعی که تربیت شده اعتقادات و آموزه های دینی است، حتی تا جایی که خلق و خوی بسیاری از متشرعه از چیزهای شبهناک هم اجتناب میکنند. با نظر داشته این نکته، اگر شرع طبع عرف متشرعه را میزان برای تشخیص خبائث قرار بده، با نظر به این که طبع متشرع تحت تأثیر آموزه‌های دینی قرار گرفته حتی تا آنجا که عرف متشرع بسیاریشون اعتقاد دارن به تأثیر وضعی بسیاری از غذاهای ناپاک در معنویت انسان و بالاخره تحت تأثیر فتاوای فقهای اعدام قرار گرفته، نتیجهش این میشه که گرچه چنین طبعی بسیار حمید و ستوده است، چنین طبیعتی که تحت تأثیر آموزه های دینی قرار گرفته و حلال و حرامی که فقهای اعدام معرفی کردن و بلکه طبعی که تحت تأثیر شبه گریزی قرار گرفته، بسیار حمید و ستوده است، ولی به عنوان مرجع تشخیص حوادث در مقابل بقیه محرمات نمی شود قرار بگیره و معرفی بشه. چرا؟ چرا؟ حالا ما تعبیر دور نمی کنیم. چرا؟ چون نقض غرض خود شارع است. چون غرض خداوند متعال از کریمه یحل و یحرم علیهم الخبائث، خاصگاه اصلی این آیه و غرض اصلی آیه این است که آنچرا همه مخاطبین قرآن، همه مخاطبین قرآن به طبع خیش آلوده و پلید می شمارن، این را به عنوان حرام معرفی کند، نه آنچرا که شر حرام کرده یا امت متشرعه و دین و دیندار که تحت تأثیر آموزه های دینی قرار گرفته این را حرام بدانه و پلید بدانه. پس بنابراین از ذم این دو مقدمه و قرار دادن این دو مقدمه را کنار هم، مقدمه اول این که یحرم علیهم الخبائث یک ضابطه ای ارائه می دهد برای تشخیص خوردنی و آشامیدنی های حرام مقابل بقیه محرمات، چه به طور خاص حرام کرده تحت عنوان مسکرات، تحت عنوان درنده ها، تحت عنوان مسوخات، این علاوه نیست که تو روایات هست، یا تحت عنوان خاص اسم اون حیوان را آورده و فرموده حرامه. این یک راهیست و ضابطه ایست از شبت که در عرض اونها، که اینم یک راهیست برای تشخیص محرمات، خوردنی ها و آشامیدنی حرام. وقتی از یک طرف این آیه در مقام بیان ارائه یک ضابطه مستقلی بود در عرض بقیه محرمات، و از طرف دیگر این ضابطه برای همه بشره، نه فقط برای متشرعه، نه برای خصوص متشرعه. و مقدمه دوم این که متشرعه همواره تحت تأثیر آموزه های دینی که در عصر تشریع از ائمه فرا گرفتن یا در عصر غیبت از فتوای فقهای عظام دریافت کردن، گرچه خود چنین عرفی بسیار والاست، ارجمند است و تاج سر است در میان از شود که توده انسان ها در جهان، ولی نمی شود چنین عرفی را که تحت تأثیر آموزه های دینی است به عنوان مرجع تشخیص حوادث که یک راه مستقلی است برای حرام شناسی برای همه بشر، نمی شود این را یک طریق مستقل برای تشخیص و حرام شناسی هست، نمی شود عرف را مرجع تشخیص این قرار داد. لذا که این احتمال سوم هم مردوده. تیتر درست مرقوم بفرمایید چهار عرف سلیم جهانی. بله ببینید اون چه که عرف متشرعه از او طبعش تنفر داره و کش میکنه، با نظر به این که دائم در تحت تأثیر آموزهای دینی هست محدوده، این محدود به این معنا که مزیت میشه، همه چیزها مزید میشه در یک امور خاصی، حلال و پاکیزش و طیبش ما بقیه را ای بسا بایستی که از حضور شود ازش اجتناب کرد. ثبوتن تنافی نداره ها، ثبوتن تنافی نداره، ممکنه، ولی در مقام اثبات دلیل ما، اصطلاح اجتهادیش اصولیش اینه، دلیل ما قصور داره از این که ایرا حجت قرار بده. از کردیم چنین عرفی، این عرف ایدئاله، حتی همه بشرم امید است که تحت تاثیر آموزه‌ها قرار بگیرن یک روزی به او برسن، اما نمیشه چنین عرفی را به عنوان مرجع تشخیص خبائث معرفی کرد که شر میخواد این خبائث را در میان همه بشر به عنوان یکی از محرمات معرفی کنه. نه، این را قبلا گذشت که آیات قرآنی چیه؟ اختصاص به یک قشر خاصی نداره. این را تو اصول از شبت قدیم، بعد در بحثای بالاتر اینها مفصلتر، که این مخاطبین آیات کیه؟ یک دسته از اهل سنت، اصولین اهل سنت میگفتن مخاطبین آیات اونان که در مجلس نزول بودند و مشافهین، اونایی که شفه به شفه و لب به لب از پیامبر شنیدن. نظر دوم یک کمی گسترده تر شد، گفتن نه، اختصاص به اونان نداره. اونایی که در اصل تشریع و نزول آیات موجودن، اینا مخاطبن، چون نمیشه گفت که اونا که در محضر پیامبرن اینا در این نزول آیه مخاطبن، ولی اونایی که تو خود مدینه تو محله دیگری هستن از حضور شدن، اینا بگیم مخاطب نیستن. یا اونایی که خارج مدینه، گفتن که نظر دوم یک کمی وسعتی هم، گفتن که همه موجودین در اون زمان. اصولین قدر بعدی اومدن همه اینها را به هم ریختن که بابا القرآن یجری مجرى الشمس والقمر، این حرفا چیه؟ قرآن مخاطبش همه بشریته. این معنیش اینه که یا ایها الناس، این یعنی آهای مسلمونا اتقوا الله یا عبدوا الله. وارن که قرآن انا ارسلناک کافه للناس، رسالت پیامبر کافه هست برای عموم بشریته. از موضوع شبت که این حالا یک بحث به اینجا رسید دقیقتر میشه، ما وارد اون نمیشیم، که جمعی قائلن به این که کفار مکلف به احکام هستن یا نه، اختلافیست بین فقها اصولیم که آیا کفار هم اینا اصلا مکلف هستن به فروع، یا اینکه کفار فقط مکلفن به اصول اعتقادی. جمعی قائل شدن به این که کفار اصلا خطاب به اینها نیست و تکلیف هم ندارن، عقاب هم اگه میشن روی انکار نبوت، انکار معاد، انکار توحید. دلیل اینها را بله حال ما وارد نمیشیم، این بس یک بس خیلی مفصلیه، شاید یک ماه طول بکشه، همه روزه نه هر هفته. از موضوع شاید اونا دلیل آوردن که بابا غرض از تکلیف امتثاله و کفار که اصل قرآن را قبول ندارن امتثال نمی کنن، پس شمول تکالیف فرعی نسبت به اینها لغوه. بر این اساس کفار مکلف به فروع نیستن. جواب از این استدلال اینه که خب مگر در بین مسلمین عاصی و فاسق مگه ما نداریم؟ الا ما شاءالله داریم. با حالون که این اوساط و آسیان مسلمان پایبند به احکام نیستن. لازمه این استدلال اینه که پس باید بگیم اوساط از مسلمین تکلیف ندارن نسبت به اون چه اسیان میکنن. چرا؟ برای این که غرض از تکلیف انبعاث و انزجار عبده، اینا منبعث نمیشن. ما در بحث اصولمون خارج اصول این را در چند مورد به تناسب مطرح شده بحث کردیم مفصل. این جواب نقضیست. جواب حلی اینه که غرض مولا از تکالیف انبعاث حق نیست، بلکه غرض عبارت از امکان انبعاث، و امکان انبعاث هم در عاصی هست، هم مؤمن هست و هم کافر. کافرم امکان این هست حال نیست که بیاد بشناسد خدا را، بپذیره و بعد امکان انبعاث در او هست. آدم عاصی هم اگر هوا را کنترل کنه امکان انبعاث در او هست. غرض اصلی عبارت از امکان انبعاث. و اینجا این نکته را بگم، حالا به اینجا رسیدیم، در باب فلسفه خلقت یک شبهه خیلی مهمی است. ما این جواب را جایی ندیدم، باز نمیخوام از این حرفا بزنیم، حمله کنید بر خود ستایی. در فلسفه خلقت این اشکال مطرحه که بر اساس آیات و روایات فلسفه خلقت عبارت از چی؟ عبادت و بندگی خدا و قرب الالله. ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. این که بعضی معنی کردن لیعرفون غلطه. در روایت معتبر داریم امام علیه السلام میفرماید یعنی لأن خلقهم لیعبد الله تعالی. روایت معتبر. یعبدون را بعضی معنی میکنن لیعرفون، شناخت غلط. پس فلسفه همه آفرینش برای اینه که انسان به کمال برسه و به قرب الالله برسه. بعد اشکال میشه که خب پس این همه بشر کافر ملحد، خب پس خلقت اینها چی شد؟ جواب بفرمایید. پس لازم بیاد خدای متعال این همه کفار را، این همه فرعونیان را، این همه اصلا انسانهای پلید را که جز شر از اینها بر نخواسته، اینها از حضور شود که باید خلقتشون نقض غرض رب جلیل باشه. این یک شبه خیلی دقیقی ها. این جواب را من جای عرض کردم ندیدم. جوابی که ما برای این تو بحث مهدویت و بحث تفسیر در مرکز تخصصی تفسیر داریم و مرکز تخصصی مهدویت، جواب را اینجور ما حل کردیم که خلقت انسان اگر برای بفعلیت رسیدن قرب الالله باشد، این نه تنها اشکال میشه به کفار، به خود ما هم میشه، به خود متدینین مسجدی ها. برای این که مگه مسجدی ها به کمال قرب رسیدن؟ اینها که معصیت میکنن اجلکم الله. حالا بگذارید از ما که مراقبت داریم، روحانیت معظم دیدبان نیست بر حرکات نفس و زیر نظر داره و اهل تهجد و نماز شب و اول وقت، ولی مسجدی های ما میباره معصیت از اینها، غیبت و دروغ و از شبت رشوه دادن و خاری و نظر به حرام و اینها. خب پس این اصلا چرا به سراغ فرعون شمر میرید؟ فلسفه خلقت در مورد اکثر مردم نقض شده. اگر معنی لیعبدون اینه که یعنی به فعلیت برسه، این باشه مشکل حل نمیشه. ولی دا این جواب نقضی بود ما عرض کردیم. جواب حلی اینه که غرض خدای متعال از آفرینش انسان امکان تکامل و تمکن بر قرب الالله، نه به فعلیت رسیدنش، که اگر به فعلیت رسیدنه جز درباره انبیا و ائمه و اولیا ما بقیه همه منتفیست. غیر از آدم خلقت آدمی ذات تمکن بر قربه، نه فعلیت قرب، تا نشود به اشرار بنی آدم و کفار و بلکه به فساق از مؤمنین و بلکه به آسیان از هیئتی ها و مسجدی ها به اینجا نزمشه تمکنه و تمکن و امکان ترقی در همه هست، حتی در فرعونم هست، در شمر ملعونم هست، در داعشی و جونه برای عرب و حضور شود که داعشی و وهابی هم هست، در مورد همه هست. اینا برهانیش کردیم ها، و راز این که تمکن بر تقربه اینه که همیشه علت و فلسفه هر چیزی برمیگرده به چیزی که عنصری که به خود فاعل مربوطه. اگر فلسفه خلقت به کمال رسیدن فعلی ما باشه، این کار خداست به فعلیت رسیدن یا کار خود ماست؟ به فعلیت رسیدن کار خود ماست. کار خود ما که غرض و دایی نمیشه برای فعل فاعل دیگر. اونی که این قانون فلسفی داره ها، که اثر هر عملی باید به خود اون فاعل مربوط بشه، اونی که به خلقت خود خدا مربوط میشه و در همه هست، تمکن بر ترقی و قرب الله. اما به فعلیت رسیدن کمال و ترقی و قرب الله، اون نتیجه افعال خود ماست، خود ماست. خود وقتنم این نکته ارجمند را در چند جا سب بفرمایید و روش تعمل بکنید که بله حل مشکلات متعددی را میکنه. عرض شود که این را اجازه بدید وارد بشیم. خیلی این مقدار فاصله گرفتیم ولی گریز ناگزیری بود. احتمال چهارم تیز مرقوم بفرمایید، عرف سلیم جهانی. آخرین نظریه که مقتضای تحقیق بوده و به حق به دور از هر گونه گزاف و جزاف و گترگویی، پیراسته از نقد و اشکال می باشد و سلیم از اشکالاتی که بر چند نظر پیشین وارد شد، این است که مرجع تشخیص و تحدید طیبات و خبائث نه خصوص عرف عرب است که نظریه اول بود، و نه عموم بشر بدون قید و شرط که نظر دوم بود، نه عرف متشرعه که نظر سوم بود، بلکه مرجع تشخیص عبارت از عرف عام جهانی و تمام بشر در سطح جهان، ولی نه به طور مطلق و بدون قید و شرط، بلکه عرف جهانی مشروط به سلیم بودن طبع او و مسخ نشدن طبع او بر اثر تبلیغات یا وضعیت استراری که به بشر روم میاره. پس مرجع شد عرف جهانی، ولی نه عرف موجود ها که بر اثر تبلیغات تلویزیون ها و پزشکی اینها به بدترین خبائث روم میاره، به این انگاره که این پروتئین داره، مار میخوره، به از شبت تبلیغات پزشکی که این خاصیت های تصفیه خون داره، یا فلان معجون خبیث تناول میکنه برای این که این برای کبد مفیده و و و. پس بنابراین فعلا مطرح کنیم اصل این نظریه را که نظریه مختار ما عبارت از مرجع تشخیص عرف جهانی ولی با یک خیلی عرف جهانی سلیم و سالم و پیراسته از تبلیغات، عرفی که طبع سلیم داره، به عبارت دیگر عرف جهانی برخوردار از طبع سلیم. تیتر اینه، عرف سلیم جهانی سلیم و برخوردار از طبع سلیم. طبع سلیم چیه؟ در تعریفش گفتیم یعنی طبیعتی که تحت تأثیر تبلیغات قرار نگرفته و دو این که در حال استقرار هم نباشه. اینجا در توضیح این عرض شود که عرف سلیم ما بیانی داریم، تقسیم میکنیم طب را، یعنی در توضیح طب را به طب اولی، به طب ثانوی. انشاءالله در گفتار بعدی این طب سلیم یعنی چه، نشانه هاش چیه، طب غیر سلیم را اونم در سطح جهانی ها معرفی میکنیم، توضیح میدیم و تثبیت میکنیم انشاءالله این را. عرف فطری، فطرت سلیم،
ظاهره بشری در طول ازمنه، مثلا اینجوری بگیم که زمان هم یه قید زمان هم
بله، عرف جهانی بشری اونم حالا اگر خیلی بخوایم چیز کنیم، کلاسیکش کنیم، عرف با چند تا همه، عرف همگانی، همه جایی هر زمانی با چند تا همه، ولی با این قید که سلیم باشه و معیار سلامت حفظ اون فطرته، همون اونی به تعبیر خودمونی و روزش عرف فابریکی که از موضوع شود تحت تأثیر چیزی آموزه های تبلیغاتی قرار نگرفته، این عرفی که از فطرت سلیم برخورداره. حالا توضیح بیشتر در این باره گفته می آید. به پیشگاه حضرت کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها و صلوات بر او، سلام علیکم و رحمت الله.
حساب مسعودی ما داریم سه، حساب مسعودی